في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. من آمدم یه چند سباهی این قرآن را این دین را آزاد کنم و کر در اون 5 سال بعد از شهادت علی ابن ابی طالب وجود مبارک امام مجتبی قیام کرد. طول نکشید که حضرتش را مسموم کردن، بعد دوباره زنجیر گذاشتن رو دست و پای قرآن. قرآن بود ولی محجور بود، قرآن بود فقط برای خوندن بود نه برای عمل کردن. آیات جهادش نبود، آیات دفاعش نبود، آیات حجابش نبود، آیات اقتصادش نبود، آیات تحریم میگساریش نبود و این آیات اصلا مطرح نبود. این که ما در اوصاف ائمه علیهم السلام در عرض ادب و زیارت به اونها عرض بکنیم اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، یعنی تو نماز اسیر را آزاد کردی، نه نماز خوندی. مستحضرید که ذات اقدس اله در قرآن کریم مکرر از اقامه نماز سخن گفته است. نفرمود نماز بخوانید، فرمود نماز را اقامه کنید. اقیم الصلات، اقیم الصلات، یقیمون الصلات. سر این که در باری نماز سخن از اقامه مطرح است نه قرائت نماز، برای اینکه اسلام نماز را به عنوان عمود دین مطرح کرد. این یک. و در سوره یاسین فرمود این کتاب کتاب حکیم است و القرآن الحکیم. این دو. خب اگر این کتاب کتاب حکیم است، همه حرف های او باید حکیمانه و هماهنگ باشد. این سه. اگر نماز ستون دین است بعد بگوید نماز بخون، این دوتا حرف ناهماهنگ است. مگر ستون خوندنیه؟ ستون را اقامه می کند. چون کتاب حکیم است، چون همه حرف های او حکیمانه است، باید هماهنگ باشد. اگر نماز ستون دین است، او نباید بگوید نماز بخون چون ستون خوندنی نیست. او باید بگوید نماز را اقامه کن چون ستون را به پا می دارن تا خیمه سر و پا باشد. ما در باره ائمه علیهم السلام می گوییم این ستون دین به دست شما اقامه شد. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به والی مکه، به استوندار مکه، به مسئول مکه رسما دستور میدهد و فرماید اقم الحج، حج را اقامه کن. وجود مبارک امیر بیان سلام الله علیه فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. این هم یک نمونه. پس سوره احزاب از یک جهت، آیه انقلبتو از یک جهت، آیه عفو حکم الجاهلیت از یک جهت، سخنرانی زهرا سلام الله علیها از یک جهت، عهدنامه مالک به وسیله علی ابن ابی طالب تدوین شده است از جهت پنجم، همه اینها نشون میدهد که دین در خطر فروپاشی است و جاهلیت در خطر ظهور و طلوع. و حسین ابن علی دید که کاملا جاهلیت برگشت. وقتی رسما دربار اموی با حکومت یزید اون میگساری را به عنوان خلیفه مسلمان ها اجرا میکند، اون قماربازی را، اون روابط نامحرمانه را با کفار به عنوان خلیفه مسلمان ها اجرا میکند، این همون به بند کشیدن قرآنه، به اسارت در آوردن دینه، این رجوع به جاهلیت اولاست. این خطرها را قرآن پیش بینی کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها زنگ خطر زد، علی ابن ابی طالب این زنگ را به صدا در آورد، حسین ابن علی گوش داد، دید این صدا صدایی است که همون جاهلیت را دارد به خاطر می آورد و قیام کرد، گفت اسلام اونقدر می ارزد که خون خودم و عزیزانم را تقدیم کنم و دست و پای اسلام رو باز کنم و دین را آزاد کنم و کرد. این میشه مبانی قرآنی نهضت حسین ابن علی ابن ابی طالب. وگرنه سخن از چارت گناه نبود، سخن از صرف امر معروف و نهی از منکر نبود، سخن از سقوط حکومت اسلامی، کشورهای اسلامی را به بیگانگان سپردن و قرآن را از صحنه خارج کردن، در حد یک کتاب عربی در آوردن، گاهی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا را با هجر گرفتن و زمانی با هجر و هزیان گرفتن و اساطیر الاولین و افسانه ها گفتن، همون اصل جاهلیت است. در جاهلیت وقتی ذات اقدس اله جریان انبیا علیهم السلام را مطرح می کرد، جریان نوح را، جریان ابراهیم را، جریان موسی را، جریان عیسی علیهم السلام را مطرح می کرد، همین بت پرستان جاهلی گاهی سری به روم می زدن، به مغرب حجاز سری می زدن، افسانه های غربی را می آوردن، گاهی هم به عنوان مستشرق کسی را به ایران می فرستادن، داستان رستم و اسفندیار و اینا را از ایران به حجاز می بردن. در شب نشینی ها می گفتن این کسی که ادعای نبوت می کند قصه نوح و ابراهیم و موسی و عیسی می گوید، ما هم قصه به داستان رستم و اسفندیار را. اینا هم مستغرب داشتن هم مستشرق، هم مستغربان اونها به غرب می رفتن و داستانهای غربی را می آوردن، هم مستشرقان اونها به شرق حجاز به ایران می آمدن، داستان رستم و اسفندیار را به حجاز به مکه می بردن، می گفتن او قصه ابراهیم و موسی و عیسی دارد، ما هم رستم و اسفندیار داریم. این تفکر جاهلی بود. قرآن کریم انبیا را با عصمت و با نبوت و با وحی و با ارتباط با ملکوت معنا کرد، با افراد عادی قابل قیاس ندانست، کم کم اسلام را در دلهای افراد زنده کرد. دوباره بنی امیه همون جاهلیت اولا را به صورت جاهلیت مدرن و جدید در آوردن و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب با این خون توانست اسلام را با اون وضع اولی برگرداند. ممکن بود دیگری هم همین فداکاری را بکند، ولی اون قدرت را، اون تأثیر را که خون حسین ابن علی سلام الله داشت، خون دیگران نداشت. در بین صحابه ابی عبدالله پیرمردانی بودند، به حضرت عرض می‌کردند من جز اصحاب جد تو پیامبر، چون این قضیه در سال 61 هجری بود، یعنی 50 سال بعد از رحلت پیامبر. اصحاب پیامبر همه رخت بربسته بودند، اونا که جز شاگردان پیامبر بودند، صحابه اون حضرت بودند، در طی این 50 سال رحلت کردند. گاهی بعضی از معمرین در بعضی از شهرها و روستاها بودند، می گفتند در فروندیار پیرمردی است که پیامبر را ادراک کرده است. اصحابی که در زمان کربلا حضور داشته باشند، زنده باشند، بسیار کم بودند. یکی از این پیرمردان صاحب دل به وجود مبارک ابی عبدالله عرض کرد من پیرمردم، قدرت نظامی ندارم، قدرت کشتن و دفاع کردن ندارم، ولی قدرت کشته شدن دارم، شهامت شهادت را دارم، به من اجازه بدید که برم خون بدم، خون من بی اثر نیست، برای اینکه من شاگرد جد تو بودم، از اصحاب جد تو بودم، محضر پیغمبر را درک کردم، این خون من با خونهای دیگر فرق میکند. حال با وضوع نماز عشاء نماز صبح خوندن، چون بین نماز مغرب و نماز عشاء فاصله هست، نماز مغرب را میخوندن، نافله را میخوندن، بعد میرفتن قضا میل میکردن، مقدار استراحت میکردن، بعد برای نماز عشاء برمیخواستن که میگوین نماز خفتن، که برخی ها فضیلتش را هم همون وقت میدانن که افضل آن است که در اون وقت خونده بشود. اینا سعی میکردن بین نماز مغرب و نماز عشا که گاهی از او به نماز خفتن یاد میکنن که تقریبا چند ساعت از شب گذشته است، اون وقت نماز عشا را بخوانند. بعد از اینکه نماز عشا را میخوندن دیگه نمیخوابیدن تا نماز شب و نماز صبح، بعد البته استراحت میکردن. گفتن عده زیادی از اصحاب ابی عبدالله کسانی بودند که 40 سال کارشون این بود که با وضوی نماز عشا نماز صبح میخوندن. این خونها در کنار خون سالار شهیدان سلام الله علیه اون اثر رو کرد. اون پیرمرد از ابی عبدالله اجازه گرفت که من به میدان بروم. دو تا پارچه خواست، یک پارچه به عنوان دستمال، اینا که سالمندن ابروهای اونها فروهشته است، جلوی چشمشون رو میگیره. با این پارچه این ابروها را به پیشانو بست که جلوی چشم و دیدش نگیره. یه پارچه دیگر هم به عنوان شال کمر بست، با همین وضع رفت میدان و شربت شهادت نوشید. این خونها در کنار خون سالار شهیدان توانست حکومت اموی را کاملا منقرض کند. حکومت اموی یعنی حکومت خاورمیانه. اون روز خاورمیانه دو امپراتوری قدر داشت، یکی امپراتوری ایران بود، یکی هم امپراتوری روم. حجاز یه حیات خلوتی بود برای این دو امپراتوری. کسی برای حجاز تره خورد نمی کرد، نه معدن طلا داشت، نه جای کشاورزی بود، نه صادرات خوبی داشت، نه واردات خوبی داشت. نه ایرانی ها طمع می کردن این حیات خلوت رو بگیرن، نه رومی ها طمع داشتن که این حجاز رو حمله کنن بگیرن. این حجاز مثل حمزه وصل بود به تعبیر ادیبان بین این دو امپراتوری قدر. اما همین دو تا امپراتوری مقهور حجاز شدن و خاورمیانه هم همین بخش بود. اون طرف آب یعنی چین که در دسترس نبود، این طرف آب یعنی غرب هم که کشف نشده بود هنوز. بنابراین کل خاورمیانه همین منطقه بود و این منطقه در اختیار امویان بود. استوندارها را اینها رسم میکردن. برای آذربایجان همین استوندار میفرستدن، برای اصفهان همین ها استوندار میفرستدن، برای اهواز همین ها استوندار میفرستدن. چون که استوندارهای این مناطق را اونطوری که در نهج البلاغه است وجود مبارک علی ابن ابی طالب میفرستاد. دستورهایی که برای استوندار آذربایجان داد مشخص است، دستورهایی که برای استوندار بصره داد که اهواز این هم زیر مجموعه همون بود در نهج البلاغه مشخص است. همه این قسمت ایران و اون بخش وسیع غرب در اختیار همه این حکومت اموی بود. وجود مبارک ابی عبدالله کل این خاورمیانه را احیا کرده است با اون خونها، خون طیب و طاهر خودش و اصحاب و انصار خودش. از فضائل و مناقب باب الحوائج الى الله موسی بن جعفر سلام الله علیه سخنی به میان آمده است. ما هم به ذات مقدس اون حضرت متوسل بشویم. از همه اون امویان و مروانیان رگاهای مشعوم و منحوسی تو عباسیا هم ظهور کرده. این بدر عباس کمتر از بنی امیه نبودن. گفتن یا لیت جور بنی مروان دام لنا، یا لیت عدل بدر عباس فناری. بسیاری از ائمه را همین بدر عباس شهید کردن. وجود مبارکه امام باقر را، امام صادق را، امام کاظم را، امام رضا را، امام جواد را، امام نقی تقی سلام الله علیه، امام عسکری، اینا همه همین بدر عباس مصدوم کردن. این جاهلیت که دین را به بردگی گرفته است، ببینید در دستگاه هارون عباسی سندی ابن شاه چه کرده است. امام زمان وجود مبارک موسی بن جعفر است. اونا می دانند که موسی بن جعفر کیه. سندی حاضر شد امام زمان خود را شهید بکند، اما برای عوام فریبی وقتی که مسلم شد زهر در وجود مبارک باب الحوائج الالله اثر کرده است، آمده در زندان به موسی بن جعفر عرض میکند که اجازه میدید من یک کفن خوبی دارم، شما رو در اون کفن کفن کنم. همین سندی، همین که امام زمان خود را شهید میکند، میگه من یک کفن خوبی دارم، اجازه میدید شما را در اون کفن کفن کنم؟ وجود مبارک باب الحوائج فهمید که این چه مقصود دارد. فبود خیر، انا اهل بیت حج سرورتنا و مهور نسائنا و اکفان و موتانا من طاهر انبارنا و عندی کفنی. فبود ما یه خاندانی هستیم که مکه میریم از مال حلال خودمون، مهریه زنهایمون از مال حلال خودمون، ما مال حرام را مهریه قرار نمیدیم. اگر کسی خدای ناکرده مال حرام را مهریه زن قرار بدهد، گرفتار و شارک کن فی الاموال و الاولاد است. این خطر کم نیست. در قرآن این آیه آمده است که بعضی از بچه ها دو پدر دارند، یکی پدر شناسنامه‌ای و یکی شیطان. این یعنی چی؟ شریک در ولد است یعنی چی؟ این ابن ابلیس است یعنی چی؟ و شارک هم فی الاموال و الاولاد، شرکت در مال مشخص است که شیطان شریک است. خب اون کسی که مال حرام مصرف میکند، مال حرام کسب میکند، یه مقدار تلاش کوشش اوست، یه مقدارم گمراه کردن شیطان. اما شریک در فرزند یعنی چی؟ همود به شارک هم فی الاموال و الاولاد. گفتن اگر خدای ناکرده مهریه آلوده باشد، این میشه شریک در ولد. وجود مبارک باب الحوائج فرمود حج ما از مال حلال خود ماست، مهریه همسران ما از مال حلال خالص ماست، کفن مرده های ما از مال حلال خالص خود ماست. من کفن دارم، یعنی وجود مبارک علی ابن موسی امام رضا می آید و مرا در اون کفن می کند. به وجود مبارک امام هشتم هم این کار را کرد، گرچه اونها به حسب ظاهر نمی دونستن که کفن رو کی به پیشگاه باب الحوائج تسلیم کرد، اما در حقیقت وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه حضور و ظهور پیدا کرد و کفن کرد با همون کفن طیب و طاهر و این بدن را از زندان آزاد کردند. عده‌ای از شیعیان که از راه دور آمده بودند به زیارت باب الحوائج الله موسی بن جعفر، گفتند حضرت فردا از زندان بیرون می آید. این جنازه را در کمال خاری و ذلت ظاهری معاذ الله حرکت دادن، گفتن هازا امام الرفزه. بعد سلیمان جعفر، حالا پدیده سیاسی بود یا عامل دیگر بود، وقتی فهمیدن این باب الحوائج الالله هست، جمعیت زیادی حرکت کردن، از یه بازار عبور دادن که اون بازار رو اطراگین کردن، معطل کردن، گلها آوردن، عطر آوردن که بعدن شده سوق و ریاحین، یا سوق و ریاحین بود، از همونجا عبور دادن که چون این باب الحوائج الالله هست، اما با جلال و شکوه یک کفن قیمتی دیگر هم آوردن کنار اون کفن، حضرت رو با این جلال و شکوه دفن کردن. اما لا یومه که یومه که یا ابا عبدالله، گفتن کفن به کربلا به غیر بوریا نبود مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود. وجود مبارک امام سجاد فرمود بید یه مقدار حسیر تهیه کنید، چون در کنار این نهر، هر جا نهر روانی هست، نیها رویده می شود. اونجا که نی فراوان است، روستایی های مجاور اون نهر حسیر زیاد هم می بافند. در اونجا حسیر کم نبود. وجود مبارک امام سجاد فرمود اینجا نی فراوان است، حسیر هست، برید حسیری بیارید، این بدن مطهر را ما با حسیر دفن کفن کنیم. چون شهید احتیاج به کفن ندارد، احتیاج به غسل هم ندارد. خون شهید غسل اوست و لباس شهید کفن اوست. فقط بر شهید نماز میت میخوانند و او را با همون لباسش دفن میکنند. سالار شهیدان از اون جهت که شهید بود احتیاج به غسل نداشت، اما احتیاج به کفن داشت. چون لباس های پدر مطهرش رو به غارت بردن. اون بدن هم زیر سم اسب ها اونقدر آسیب دید که لباسی نمود. رضا وجود مبارک امام سجاد فرمود حسیری حاضر کنید که بدن سالار شهیدان را در اون حسیر کفن کنند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبط البحر و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت، تو را به صحب آسمانیت، تو را به انبیا و اولیایت، دلهای ما را ظرف معارف الهی، عقاید حق، تخلق به اخلاق الهی قرار بده.
آمین.
اون چه خیر و صلاح و فلاح این ملت است مرحمت بفرما.
آمین.
نظام ما، رهبر ما، مراجع بزرگوار ما، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما.
آمین.
دولت و ملت و مملکت و جوان ها را در سایه لطف امام زمان هدایت به حمایت بفرما.
آمین.
حوائج مشروعی همه را در سایه لطف امام زمان برآورده بفرما.
آمین.
مرضای مسلمان ها را در سایه لطف امام زمان درمان بفرما.
آمین.
مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوان ها را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما.
آمین.
ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، واقفان و موقوفات، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای شش بهمن، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما.
آمین.
حزب الله لبنان، مردم مسلمان لبنان، مقاومت لبنان، مقاومان لبنان، همه را در سایه لطفت از خطر استکبار برهان.
آمین.
بین ما و قرآن و عصرت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. این عرض ارادت و توسل را از همگان به احسن وش بپذیر.
آمین.
از بنیانگذاران، زاکران، خدمتگذاران به احسن وش قبول بفرما.
آمین.
ثوابی از این عرض ارادت به ارواح مؤمنان و ذوی حقوق و پدران و مادران ما اهدا بفرما.
آمین.
پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما.
آمین.
غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.
به لب رسید جانم که هر چه کرد با من فراغ کرد فراغ